ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا و آخرین خبرها هستید. تجمعات اعتراضی روز سه‌شنبه در شماری از شهرهای ایران ادامه یافت. مریم کریم بیگی، خواهر مصطفی کریم بیگی، از جان باختگان اعتراضات سال 88 بازداشت شد. شمار مصدومین در حادثه انفجار و آتش سوزی در کارخانه کربنات سدیم فیروزآباد به 149 نفر رسید. دعوت میکنم شنوندی مشروع خبرها با من و همکارانم هانا کاویانی و حسن حسنی در رادیو فردا باشید. روز سه‌شنبه تجمعات اعتراضی در چندین شهر ایران ادامه یافت. گروهی از بازاریان در عراق، کازرون، میناب و اصفهان در اعتراض به افزایش مالیات بخش خصوصی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری هرانا، روز سه‌شنبه موبایل فروشان در شهر نجف آباد اصفهان مغازه‌های خود را در اعتراض به ناپایداری قیمت دلار و افزایش مالیات ها بستند. در روزهای گذشته بازاریان و کسبی تهران و کازرون هم دست به تجمع اعتراضی زده و مغازه های خود را بسته بودند. افزایش جهشوار قیمت کالاهای مصرفی و وارداتی و از سوی دیگر بالا رفتن بهای ارزهای خارجی سبب شده است که بازاریان و صاحبان کسب و کار دست از کار بکشند. دولت ابراهیم رئیسی تا کنون نتوانسته اقتصاد کشور را تثبیت کرده و از رشد تورم و گرانی همه اقلام مصرفی مردم جلوگیری کند. اما روز سه‌شنبه شهناز اکملی، مادر مریم کریم بیگی، از حمله ماموران امنیتی به خانه اش و بازداشت دخترش خبر داد. خانم اکملی در گفتگو با رادیو فردا گفت ماموران امنیتی پس از ضبط وسایل مریم کریم بیگی او را با خود بردند. به گفته این مادر دادخواه، مریم کریم بیگی که پیشتر هم مورد بازجویی قرار گرفته بود با اتهام تبلیغ علیه نظام روبروست. فرزند دیگر خانم اکملی، مصطفی کریم بیگی، در سال 1388 و در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در همان سال از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شد. شهناز اکملی میگوید که مریم کریم بیگی در بند امنیتی زندان اوین زندانی است و دست به اعتصاب قضا زده است. از شهناز اکملی درباره جزئیات بازداشت مریم کریم بیگی سوال کردم که در ادامه میشنوید.
روز دوم اسفند 1400 ریختن خونه ما، ساعت 5 بعد از ظهر ریختن خونه ما و تمام زندگی منه به هم ریختن و لپتاپ مریم، گوشی مریم، لپتاپ من، گوشی من و با یه سری مدارک دیگه، کتاب اینا رو برداشتن بردن و گفتن طی 5 روز باید بیادش بازپرسی اوین، که بعد بازجوها زنگ زدن گفتن که نمیخواد بیاد، میای دفتر پیگیری اونجا بازجویی میشی. مریم سه چهار بار رفته اونجا بازجویی، منم بردن بازجویی و بهش گفتن که بازجویی تموم شده و دیگه حالا برات قرار صادر میشه که بیای بازپرسی به عنوان تبلیغ علیه نظام. تا اینی که دوباره امروز ساعت 7 صبح، من ساعت 6:30 از در خونه رفتم بیرون، ساعت 7 صبح مامورا ریختن تو خونه و زندگی ما رو دوباره به هم ریختن، دوباره همه چی رو به هم ریختن و دختر منو برداشتن بردن و چیز الان مریم از بند اوین زنگ زدش به من که مامان من اعتصاب قضا، من فقط آب میخورم، من تو بند امنیتی ام و فقط آب میخورم و جرمش هم تبلیغ علیه نظامه. لپتاپشو بردن، گوشیشو بردن برای دومین بار و زندگی ما رو به هم ریختن. یه بچه‌مو کشتن، این یکی رو هم که زندان کردم. به بازجوی گفتم شما که چیز کردین، خب اونه که کشتین، اینم بکشین، بیاین یه زنم بزنین تو قلب من، منم بکشین راحت بشین دیگه چی میخواین از جون ما؟ گفتم داریم میبریم بکشینش. مریم گفت ماما نه ماما نمیکشن. گفتم مگه بهنام محجوبی رو نکشتن؟ مگه بکتاش رو نکشتن؟ این همه زندانی تو زندان رو همه رو کشتن، بکشین دیگه خیالتون راحت چه بابا، ولم کنین دیگه، 13 ساله بچم رو کشتین، حالا این خودم رو که زندانی کردین، 25 روز خودم زندانی بودم، تو بند ابین بودم، یه سال به من حکم دادن، حالا دخترم تا کی آخه؟ نمیترسین از اون روزی که شما باید جواب پس بدین؟
خانم اکملی، بازجویی ها در مورد چی بود و این اتهامی که زدن؟ گفتید که قبلا مریم چندین بار بازجویی شده، این بازجویی در مورد چی بود؟ از مریم چی میخوان در واقع؟
با تبلیغ علیه نظام. چرا تو توییتر کار میکنی؟ دانشگاه، از دانشگاه میخواستن اخراجش کنن، بعدش ما توی اینستاگرام هم نوشتم که چیز، فقط میگن چرا تبلیغ میکنی علیه نظام. بابا ما تبلیغ نمی کنیم، ما دادخواهی می کنیم. دادخواهی جرمش زندان نیست، دادخواهی جرمش زندان نیست. گفتم ببین معنی دادخواهیم. گفت بنویس تو بازجویی به من، گفت بنویس دادخواهی یعنی چی. گفتم دادخواهی یعنی اینه که من نمی خوام انتقام بگیرم، من نمی خوام قاتل بچم رو اعدام کنم، ولی باید قاتل بچه من پیدا بشه، باید پیدا کنین. گفتم شماها مسئول امنیت ما هستین، چرا زدین تو خیابون بچه منو کشتی؟ گفت ما نکشتیم. گفتم شما نکشتیم، مسئول امنیتش که بودی، مسئولیت جونش که بودی، پس چرا فکر جونش نبودین؟ چرا کشتینش؟ میگرفتین میکردینش زندان، میپرسیدین ازش. مصطفی من رأی نداده بود، هیچ موقع رأی نداده بود، برای اعتراض رفته بود و جرمش جرم اعتراض کشتن نیست که با گلوله بزنی بکشی. 13 سال بچه منو کشتین و من هنوز این خون این غم تو دل منه. من نمیتونم فراموش کنم. تو بازجویان به من گفتن فراموش کن بچه‌ای داری. مگه میشه بچه‌ای بگه زایمان کردی، بزرگ کردی، فراموش کنی؟ من داد خواهم آقا، بزنن بگوشن این قلب من، بزنن تو قلبم بگوشنم. ما دست از داد خواهی نمی کشیم. مریم بنوان یه خواهر داد خواه گرفتنش و من مادر داد خواهم و من ساکت نمیشینم، به قیمت جونم هم شده ساکت نمیشینم. بزنن بکشن مادران داد خواه، مادرایی که بچه هاتون تو زندانن، مادرایی که بچه هاتون رو کشته شدن، گوش به زنگ باشین که یه روز سراغ شما ها میان با هم و ما ها همه با هم متحد میشیم و دست از دادخواهی نمی کشیم. مطمئن باشین که این دادخواهی یه روزی به ثمر میرسه.
صدای شهناز اکملی، مادر مریم و مصطفی کریم بیگی را میشنیدید. اما به دنبال سخنان اخیر شاهزاده رضا پهلوی که در آن خواهان اتحاد همه گروه‌های سیاسی مخالف حکومت جمهوری اسلامی شده بود، یکی از همین گروه ها به نام شورای مدیریت دوران گذار اعلام آمادگی کرده بیدرنگ با رضا پهلوی همکاری کند. بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریام.
در 13 خرداد ماه جاری، همزمان با سالگرد درگذشت آیت الله خمینی، شاهزاده رضا پهلوی خطاب به ایرانیان سراسر دنیا به صورت زنده سخنرانی کرد و سپس در یک نشست خبری به پرسش رسانه‌های خارج از ایران پاسخ گفت. او با اشاره به شجاعت و تداوم همبستگی ایرانیان داخل کشور، ایستادگی آنها را با وجود سرکوب و ناملایمات فراوان در ایران ستود و گفت این رژیم رفتنی است، همانطور که اتحاد جماهیر شوروی با هزاران کلاهک هسته‌ای سرنگون شد. رضا پهلوی در سخنان خود با بیان اینکه ملت ایران جز یکدیگر یار و یاوری ندارند، بر ضرورت اتحاد ملی در داخل ایران مکث بیشتری کرد و گفت تعریف اپوزیسیون دیگر عوض شده و حالا اپوزیسیون واقعی مردم داخل ایرانند.
آنهایی که نگران آلترناتیو برای جمهوری اسلامی هستند، آیا تصور می‌کنند که کشور بزرگ ایران با 85 میلیون جمعیت جایگزینی برای کسانی که شغل اول و آخرشان روزخانی است ندارند؟ حتما دارند. امروز بزرگترین اپوزیسیون و آلترناتیو جمهوری اسلامی شما ملت ایران هستید که از همیشه متحدتر هستید و بدون توجه به دستبندی‌ها و گرایش‌های سیاسی چپ و راست، جمهوری خواه و مشروطه خواه، دوش تا دوش هم برای آینده‌ای بهتر تلاش و مبارزه می کنید. اتحاد امروز ما ضامن آزادی فردای ماست.
یک هفته پس از سخنان شاهزاده رضا پهلوی، 6 سازمان سیاسی منتقد و مخالف جمهوری اسلامی در بیانیه او را به نفی اپوزیسیون و تلاش برای مصادره کردن اعتراضهای مردمی به سود خود با هدف آنچه طرح و پروژه رهبر تلاشی سلطنت خواهان نامیدند متهم کردند. از طرفی یک شنبه این هفته یک نیروی مخالف جمهوری اسلامی در خارج به نام شورای مدیریت دوران گذار با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با رضا پهلوی از نیروهای سیاسی هم خواست با حفظ استقلال خود در ایران آینده ایفای نقش کنند. مسئول دبیرخانه شورای مدیریت دوران گذار یزدان شهدایی در گفتگو با رادیو فردا درباره علت اصلی اعلام آمادگی این شورا برای همکاری با شاهزاده رضا پهلوی اینطور گفت:
از ابتدا و بعد بنیانگذاری شورای گذار، این یکی از دو ستون اصلی استراتژی ما بوده که ما بتونیم با دیگر نیروها همکاری بکنیم و یک چهره ملی ایجاد بکنیم. چهره ملی از همه نیروهای سیاسی که مخالف جمهوری اسلامی هستند، باور دارن به تمامیت ارضی ایران و خواهان یک ایران آزاد و دموکراتیک هستند، اهداف اصلی شورای گذار بود. آقای پهلوی هم طبیعتاً به عنوان یک نیروی بسیار مهم و سرمایه ملی ما ایرانیان همچنان همیشه در این معادله جذب نیرو یا همکاری برای شورای گذار مطرح بودند. چون این دفعه ایشون در این پیام آخرشون دوباره بار دیگر دست همکاری رو به سوی نیروهای اپوزیسیون دراز کردن، شورای گذار خطاب به مردم ایران و به افکار عمومی خواست به طور علنی اعلام آمادگی بکنه، همکاری نشون بده و از طرف دیگر هم این روحیه اعتماد رو به جامعه و جنبش مخالفین جمهوری اسلامی تزریق بکنه که نیروهایی هستن در سطح اپوزیسیون که میخوان صدای اونها باشن و میخوان همکاری بکنن و این جو منفی که نسبت به اپوزیسیون دامن زده شده در حقیقت به این شکل زایل بشه. ما از ابتدا هم میشه مشاوره و گفتگوهای خیلی زیادی با آقای پهلوی داشتیم برای آغاز همکاری ها و در مقابل بحران بی‌نهایت خطرناکی که جامعه ما رو فرا گرفته. بحث همکاری است و پیش بردن پروژه های همکاری و نه ادغام در هم دیگر.
آقای یزدان شهدایی، مسئول دبیرخانه شورای مدیریت دوران گذار، یادآور شد خطر فروپاشی اجتماعی لزوم یک مدیریت سیاسی را در دستور کار دوستداران ایران و نیروهای سیاسی قرار داده و شورای گذار از پذیرش آقای رضا پهلوی برای همکاری استقبال می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه خبرها. خبرگزاری تسنیم به نقل از معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تعداد مصدومین در حادثه انفجار و آتش سوزی در کارخانه کربنات فیروزآباد را 149 نفر اعلام کرد. این حادثه ساعت 17 روز دوشنبه روی داد و نشت آمونیاک سبب مصدومیت عده زیادی از کارگران و کارکنان این کارخانه شد. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، به رغم پایان عملیات اطفای حریق، شمار مصدومان رو به افزایش است. برخی گزارش ها حاکی از کشته شدن عده‌ای از مصدومین بر اثر استنشاق گازهای سمی است، ولی معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز میگوید این حادثه تلفات جانی نداشته. بیشتر مصدومان هم از بیمارستان مرخص شدند. مقام های امنیتی جمهوری اسلامی پیش از این هم از انتشار اخبار مربوط به تلفات انسانی حوادث مشابه جلوگیری کردند. اما ساعتی پیش دادگاه عالی بریتانیا به دولت این کشور اجازه داد نخستین گروه از پناهجویان غیرقانونی را به کشور آفریقایی رواندا بفرستد. لیستراس، وزیر خارجه بریتانیا، تاکید کرده بود که نخستین گروه از مردان مجرد پناهجو روز سه‌شنبه به رواندا اعزام خواهند شد. بنابر اعلام یکی از نهادهای مدافع حقوق پناهجویان، با تغییر برنامه پیشین فعلا تنها 7 پناهجو به رواندا در شرق آفریقا فرستاده می‌شوند. سیاست دولت بریتانیا برای اعزام پناهجویان غیرقانونی مرد به رواندا که چند تن از اتباع ایران هم در میان آنها هستند، با انتقاد شدید نهادهای بین‌المللی علی و محلی روبرو شده. بریتانیا 120 میلیون پوند به دولت رواندا برای جابجایی پناهجویان پول داده است. خبرهای بیشتر را در وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید و همچنان با ما باشید.